مجلس تا کنون هیچ نرخ ارزی را تکلیف و تحمیل نکرده است. سیاست ارزی مطلوب واقعی بودن و تک نرخی بودن ارز است، ولی باید همزمان جلو رانت ارز 4200 هم گرفته شود.
آقای قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بودجه و اصلاح ساختار آن اشاره کرد و گفت بودجه مهمترین سند مالی دولت و سند تعیین کننده زندگی مردم در یک سال آینده است. رئیس قوه مقننه با تاکید بر این که لایحه بودجه با محوریت تقویت معیشت مردم نوشته نشده است، به 5 رویکرد اصلی مجلس در فرایند اصلاح ساختار بودجه به نفع مردم اشاره کرد و افزود
تقویت معیشت مردم از طریق حفظ قدرت خرید آنها، کاهش ریخت و پاش‌ها و جلوگیری از پر شدن جیب دلال‌ها و راندخاران. تاکید بر محرومیت زدایی با محوریت سیاست‌های ضد تبعیض، تاکید بر اشتغال زایی، قوی کردن همزمان کارگران و تولید کنندگان واقعی و تلاش برای تحقق عملی جهش تولید و تقویت صنایع دانش بنیان است.
سپس نمایندگان مصوب کردند رسیدگی به پرونده ها در شوراهای حل اختلاف تابع قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری خواهد بود. نمایندگان همچنین شرایط ارسال دعاوی از شوراها به مراجع قضایی را مشخص کردند. نمایندگان مجلس در این جلسه همچنین پاسخهای وزیر امور خارجه درباره اظهارات ظریف پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی و دیپلماسی اقتصادی را قانع کننده ندانستند و به وی کارت زرد دادند.
استعفای رئیس سازمان بورس پس از ریزش سنگین قیمت‌ها در ماه‌های اخیر. آقای قالیباف اصل در متن استعفای خود نوشته وعده‌ها برای حمایت از بازار سرمایه و صنایع محقق نشد. آقای قالیباف اصل که برای توضیح درباره افت شدید شاخص کل بورس از سوی مجلس فراخوانده شده، در نامه استعفای خود آورده اقدامات او برای رونق بورس به علت اقدامات سیاسی و ورود غیرحرفه‌ای و بیش از حد اشخاص و مسئولین به مباحث بازار سرمایه هیچگاه دیده نشد. او در این نامه آورده که در تاریخ 4 آذر درخواست استعفا کرده است. در پی افت شدید قیمت سهام در 6 اخیر و ریزش‌های سنگین چند روز گذشته که به اعتراض شماری از سهامداران منجر شد، مجلس هم امروز از وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس دعوت کرده تا برای توضیح به کمیسیون اقتصادی مجلس بروند. این نشست همکنون در حال برگزاری است، اما گفتگو می‌کنم با مصطفی امید قائمی، کارشناس بازار سرمایه. آقای قائمی سلام عرض میکنم.
منم خدمت شما و همه هموطنان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. آقای قائمی بفرمایید که چرا کار بازار سرمایه به اینجا کشیده شد و علت افت سنگین قیمت ها رو شما چه میدونید؟
خب ببینید، ما تو تمام بازارهای اقتصادی کشور امسال افت و خیزه خب خیلی زیادی داشتیم. مثلا شما تو بازار از مثلا 16000 تومان بود تا 33000 تومان رفت، الان صحبت از 22000 تومانه. ما تو تمام بازارهای اقتصادی راجبه خودرو، راجبه ملک، راجبه تو تمام بازارها این نوسانات رو کم و بیش ما امسال شاهد هستیم و همه شرایط اقتصاد امسال یه شرایط خیلی استیبلی نبود به خاطر در واقع تغییرات نرخ ارز و تحریمایی که اتفاق افتاد و افت و خیز تو تمام بازارها اتفاق افتاد که یک قسمتی از این افت و خیز دارم ما تو بازار سرمایه در واقع داشتیم. درست بازار سرمایه امسال سال پر التهابی رو گذروند و روزهای دشواری رو داره طی میکنه، ولی خب اقتصاد در واقع کشور و در واقع اخباری که انشالله از شرکت ها داره میاد نشون میده که در واقع اوضاع شرکت ها و توانای مالی شرکت ها کم و بیش تحت تاثیر این نوسانات رو به بهبود و رو به در واقع به ثبات رسیدن.
خب از این بحث‌های کلی که بگذاریم، فکر می‌کنید که چقدر از این مشکلات مربوط میشه به سوء مدیریت، در حالی که رئیس سازمان بورس به فراهم نشدن حمایت‌ها از صنایع و بازار سرمایه اشاره کردن؟ شما فکر می‌کنید که چرا این وعده‌ها محقق نشد، در حالی که بازار سرمایه در ماه‌های گذشته نقشی تاریخ ساز در تأمین سرمایه شرکت‌ها و صنایع داشت، اونم در سال رونق تولید؟
میگم باز حالا یه اتفاقاتی امسال افتاد، بیماری کرونا و اونم در واقع مزیده بر علت شد و افت و خیزها رو بیشتر کرد. چیزی که شما در وضعیت در واقع اقتصاد میبینید، بورس دماسنج اقتصاده. بورس نشون میده که کلیت اقتصاد در واقع به چه سمتی حرکت میکنه. وقتی اوضاع مثلا شما هیچ وقت نمیدید دماسنج مثلا گرمش کنید تا دما رو بیشتر نشون بده، یا مثلا نمیدونم مثلا کنارش یه یخ بذارید تا دمای اتاق رو اندازه بگیرید.
یعنی میخواد بفرمایید که اون چه که اتفاق افتاده یک روند طبیعی بوده؟
همه شرایط در واقع اقتصاد، همه اینها در نتیجه شما توی بورس میبینید و بورس باید این در این خدمتتون عرض کنم که همه این شرایط رو بورس باید خودش نشون بده. اینکه در واقع حالا تو اقتصاد همه جا شما افت و خیز داشته باشید و در واقع ثبات اقتصادی نداشته باشید، نمیتونید توی بورس.
اگه بخوایم یکم جزئی‌تر نگاه کنیم به مسئله، شما درصد سوء مدیریت رو چقدر میبینید در این مشکلاتی که پیش اومده؟
در مسئله
در همین مشکلات اخیر بورس دیگه،
به روی مثلا بحث سوء مدیریت دست گذاشت، یا مدیریت بازار رو، یا ببینید مدیریت کل اقتصاد رو باید در نظر گرفت. که خدمتتون عرض کنم که تو مدیریت کل اقتصاد کشور حالا مثلا نقشی داشته یا نقشی نداشته باید اون رو بررسی
کنیم. یعنی برمیگردیم به همون سوالی که من خدمتتون گفتم که اون چه که در بورس اتفاق افتاده یک روند طبیعی بوده؟
ببینید حالا 100% اگر نگیم طبیعی بوده، خب میدونید توی مقطعی همه مسئولان و همه در واقع اقتصاد مردم در واقع مردم رو به سمت در واقع بازار تشویق کردن و به سمت بورس تشویق کردن. بله. و خب بعدش هم باید حمایت های بیشتری از بازار میکردن. بله. به نسبت خب میگم سازمان بورس خودش یک سازمان در واقع ناظر هست و وظیفه ای در
بله. خب من که حالا به شخص قانع نشدم، ولی خب این بس چون طولانی هست، اگر اجازه بدید با توجه به فرصتی که داریم با شما خداحافظی میکنیم.
وام ازدواج دو نرخی می شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به افزایش وام ازدواج از 50 به 70 میلیون تومان گفته طبق استثناهای موجود در این دوره به پسران زیر 25 سال و دختران زیر 23 سال در شرف ازدواج هر کدام 100 میلیون تومان وام پرداخت می شود. آقای زاره همچنین در تشریح دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق گفت مبلغ 20 هزار میلیارد تومان هم برای ایجاد اشتغال با بازپرداخت اقساط 7 ساله و اولویت زنان سرپرست خانوار و مناطق محروم اختصاص یافته است.
مبلغ 20 هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال گذاشتیم که 10 هزار میلیارد تومان اون در اختیار کمیته امداد و 3 هزار میلیارد تومان در اختیار بهزیستی گذاشتیم. 500 میلیارد تومان منابع قرض الحسنه در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیگه برای پرداخت به زندانیان نیازمند زن و زندانیان بدهکار مهریه. 500 میلیارد تومان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه و دیه مسکن به هر شخص. مبلغ 100 میلیون تومان برای پشتیبانی از فرزند آوری و فرزند سوم. و همچنین در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوز جریمه های رانندگی تا پایان بهمن ماه 1400 جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال 99 بخشیده می شود.
رزمایش اقتدار 99 نیروی زمینی ارتش صبح امروز با رمز یا فاطمه زهرا سلام الله علیها با شرکت تیپ 55 هوابرد شیراز، تیپ 65 نیروی مخصوص، تیپ 223 نیرو مخصوص واکنش سری و با پشتیبانی نیروی هوایی و هوانیروز ارتش در سواحل مکران آغاز شد. هدف از این رزمایش ارزیابی میزان آمادگی رزمی یگانهای نیروی زمینی ارتش در مقابل با تهدیدها و تهاجم دشمن و اجرای طرح جابجایی یگانها از مناطق سرزمینی به منطقه ماموریت اعلام شده است. امیر شرفی، سخنگوی رزمایش:
اولین مرحله از رزمایش با عملیات مشترک هوابرد توسط تیم 55 هوابرد نیروی زمینی با پرش صدها چتربازی و همراه با سلاح و تجهیزات و عملیات چتربازی نفرات و عملیات چتربازی فرود با ریزی ادوات اونها در زمین پرش در ساحل مکران آغاز شد که بعد از فرود با استفاده از نفربرهای BMP-2 تونستند به اهداف تعیین شده خودشون یورش ببرن و الحمدلله از سرعت و قابلیت عملیات سریع مناسبی برخوردار بودن. یکی از اهداف این رزمایش جابجایی سریع از راه هوا توسط نیروهای ویژه، نیروهای هوا بود، نیروهای واکنش سریع و نیروهای مخصوص ما بود که الحمدلله امروز ما بون دست پیدا کردیم. از دورترین نقطه تونستیم اینها رو با هواپیماهای ترابری جمهوری اسلامی ایران به منطقه رزمایش و منطقه فرود جابجا بکنیم.
همایش سراسری مدیران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد. سردار سلامی در این مراسم با اشاره به برگزاری رزمایش اخیر گفت: جمهوری اسلامی ایران در باره استقلال و هویت خود با هیچ کس تعارف ندارد.
این گونه رزمایش ها بخش مهمی از سیاست بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران هست و این هم برای ملت عزیز ایران یک مایه آرامش و اعتماد به نفس بود و هم برای دشمنان جمهوری اسلامی ایران این پیام جدی و واقعی را داشت که ما با هیچ کس در موضوع دفاع از هویت و استقلال و عزت و شرف خود تعارف نداریم و در مقابل دشمنانمون همیشه آماده هستیم. دست‌های ما به نیابت از ملت عزیز ایران همیشه روی ماشه هست و فرزندان انقلابی این ملت چه در مرزها و چه در قلب سرزمین و چه در اعماق سرزمین‌های دور دست آمادگی دارند که از این ملت عزیز در همه شرایط دفاع کنند.
یک روز مانده به مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب آمریکا، پنتاگون نظامیان بیشتری به واشنگتن اعزام کرد و در دیگر ایالات نیز تدابیر امنیتی تشدید شد. دیشب در چند ایالت آمریکا گروه‌های مسلح معترض به نتیجه انتخابات در مقابل مجالس ایالتی تظاهرات کردند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای ششمین روز متوالی از حضور در انظار عمومی خودداری کرد. ترامپ می‌خواهد صبح فردا ساعتی قبل از مراسم تحلیف بدون رعایت تشریفات مرسوم انتقال قدرت کاخ سفید را ترک کند. رضا فیروزی گزارش می‌دهد. The inauguration of Joe
Biden as the 46th US president. یک مراسم تحلیف منحصر به فرد در تاریخ آمریکا. فردا شب به وقت تهران. پایان ترامپ و آغاز ریاست جمهوری بایدن. اما این بار ظاهراً شرکت کنندگانش نه مردمان بلکه نظامیانن. نظامیانی که از مناطق مختلف به واشنگتن آورده شدند. حدود 25,000 نیروی گارد ملی آمریکا در این شهر مستقر شده تا در کنار نیروهای سرویس مخفی آمریکا و پلیس این کشور امنیت مراسم تحلیف را تامین کنند، در حالی که بخشی از این نظامیان طرفداران ترامپ هستند. یعنی حتی به نظامیان آمریکا هم نمی‌شود اطمینان کرد، به طوری که FBI شروع کرده به درآوردن سوابق تک تک آنها. در خیابان‌های واشنگتن هم قدم به قدم ایستوازرسی است. FBI از احتمال خرابکاری در مراسم تحلیف بایدن خبر داده. اما با وجود تشدید تدابیر امنیتی در واشنگتن، طرفداران مسلح دونالد ترامپ در شهرهای مهم دیگر ایالت‌های آمریکا آزادانه جولان می‌دهند. از جمله تجمع مسلحانه در اطراف کنگره ایالت ویرجینیا. بدون ترس در مقابل دوربین‌ها رژه می‌روند با تمام تجهیزات یک مأمور پلیس هنگام درگیری با یک مظنون بر اثر تیراندازی در ایالت اوهایو آمریکا کشته شده. در چند فقره تیراندازی در ایالت پنسیلوانیا هم 4 نفر زخمی شدند. سازمان سیا یک نگرانی دیگه هم داره. اون هم گروه‌های همانند داعش و القاعده. دانیل هافمن مدیر سابق عملیات CIA.
این تهدید یک تهدید فوق‌العاده جدیه. من نگرانم که انرژی نیروها و منابع اطلاعاتی آمریکا صرف مقابله با تروریسم داخلی بشه و از تهدیدهای خارجی غافل بشیم. باید خودمون رو آماده کنیم که مبادا از بیرون به ما ضربه‌ای بخوره و آسیب پذیر بشیم و به ما در این زمان حمله کنن. حمله‌هایی مثل داعش یا القاعده و این چالشیه که ما امروز با اون مواجهیم.
Could be ISIS or Al Qaeda. This is the challenge we face.
اما این مراسم تحلیف یک ویژگی منحصر به فرد دیگه هم داره. برخلاف عرفی قرن اخیر، رئیس جمهور قبلی برای انتقال قدرت حضور ندارد. 7 روز پیاپی است ترامپ از خلوت خود خارج نشده. او می‌خواهد مراسم خداحافظی خود را همزمان با مراسم تحلیف بایدن در ویلای مجلل خود در ایالت فلوریدا برگزار کنه. اما ملانیا همسرش پیام خداحافظی 6 دقیقه‌ای را منتشر کرده. ملانیا در این پیام تنها اشاره مختصری به همسرش داشته. رفتن ترامپ از کاخ سفید هرچند مقامات آمریکایی را خوشحال کرده، اما یک نکته ذهن آنها را همچنان آزار خواهد داد. هراس از فاش شدن اطلاعات سری توسط ترامپ پس از کنارگیری. CNN گفته با این اتفاقات آمریکا حالا تمثیلی از مرگ دموکراسی است.
و اما خبری هم بشنوید از اوضاع آب و هوای کشورمون. بارش برف و باران و موج سرما در 5 روز آینده بیشتر مناطق کشور را فرا می‌گیرد. از فردا با ورود سامانه بارشی جدید از شمال غرب کشور، آسمان استان‌های شمال غرب و غرب کشور باز هم برفی و بارانی می‌شود. نوار شمالی، مرکز و شرق کشور هم به تدریج تحت تاثیر این سامانه قرار می‌گیرد. سازمان هواشناسی کاهش 5 تا 20 درجه‌ای دما و وزش باد را از امروز تا شنبه آینده پیش‌بینی کرده. وزارت نفت و وزارت نیرو در بیانیه‌ای مشترک با اشاره به درپیش بودن افت دما و اوجگیری مصرف گاز و برق خواستار صرفه‌جویی بیشتر مردم شدند.
و حالا آخرین رویدادهای ورزشی ایران و جهان رو از همکارم آقای باقنده می‌شنویم.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته 12 رقابت لیگ برتر فوتبال فردا با برگزاری 3 دیدار آغاز میشه و ساعت 15 شهر خودرو با نساجی مازندران در مشهد، زوباهن با نفت مس سلیمان در فولادچر و پیکان با مصر افسنجان در ورزشگاه دستگردی، شنبه گلگار سیجان با تراکتور و استقلال با سایپا و دوشنبه آینده هم آلومینیوم عراق با پرسپولیس، ماشین سازی با فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان با سپاهان مقابل هم به میدان میروند. دیروز نیز در دو بازی پایانی هفته 11 استقلال با نتیجه 3-1 میزبانش تراکتور تبریز رو برد و با 22 امتیاز به صدر جدول بازگشت و پرسپولیس هم در ورزشگاه آزادی 2-1 فولاد خوزستان رو شکست داد و با 15 امتیاز و 2 بازی کمتر به رده ششم جدول صعود کرد. همچنین محمد حسین زایدی فر داور دیدار پرسپولیس و فولاد به اشتباه خود در گرفتن خطای پنالتی برای تیم فولاد اعتراف کرد و گفت در صحنه که توپ به بدن بازیکن پرسپولیس برخورد کرد خطای دید باعث شد تشخیص پنالتی بدهم و به دلیل این اشتباه سهوی از هواداران پرسپولیس عذرخواهی میکنم. هفته هفتم لیگ برتر فوتسال امروز برگزار می شود و در دیدارهای مهم از ساعت 15 گیتی پسند با مقاومت البرز، سنیچ ساوه با راگای تهران و مس سنگون با فرشارای مشهد مقابل هم به میدان خواهند رفت. در ادامه هفته نهم لیگ برتر بسکتبال هم از گروه دوم امروز شیمیدار قم با آینده سازان و مهران با نیروی زمینی دیدار می کنند. مهران با 8 برد و 16 امتیاز در صدر جدول این گروه جای دارد و شیمیدار با 13 امتیاز و 5 برد دوم است. در آخرین دیدار هفته 19 لیگ برتر فوتبال انگلیس بامداد امروز آرسنال با 3 گل نیوکاسل رو شکست داد و با 27 امتیاز در رده 10 جدول قرار گرفت و در بازی پایانی هفته 18 سری آ ایتالیا میلان با 2 گل زلاتان ابراهیموویچ مقابل کالیاری به برتری رسید و با 43 امتیاز در صدر جدول ایستاد. در ادامه دوره کشمنایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی ایتالیا هم امشب ساعت 23:45 تیم‌های روم و اسپتزیا و پاسوردا در آخرین بازی مرحله لاتسیو با پارما مقابل هم قرار می‌گیرند. همچنین در لیگ برتر انگلیس امشب ساعت 23:45 لستر سیتی رده سومی به مصاف چلسی تیم هفتم جدول می‌رود و در مهم‌ترین بازی بوندسلیگای آلمان هم امشب ساعت 23 بایر لورکوزن و دورتموند تیم‌های دوم و سوم جدول مقابل هم قرار می‌گیرند. و بالاخره اینکه علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم آنتورپ با کسب بیشترین آرا برترین سنگربان هفته 21 لیگ بلژیک انتخاب شد.
پیک نیمروزی.
خب خیلی متشکریم از همراهیتون با خبرهای نیمروزی سه شنبه. اما شنوندگانی که همیشه پیگیری میکنن پیک نیمروزی رو خدمتون عرض کنم که الان خانم کرمی مجری پیک در استودیو هستن. خانم سلام، میکروفون در اختیار شما.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خیلی متشکرم از شما خانم رمی عزیز. به شما خدا قوت میگم، سلامت باشین و همینطور سلام میگم به شنوندگان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستین. بعد از ظهر سه شنبهتون بخیر. حدود 15 دقیقه با ما همراه باشین.
تقدیرهای گرم و پرحرارت حداقل برای گروهی از کادر درمانی هیچ آبی رو گرم نکرد. پرستارهایی که شرکتی هستن و ماهاست دنبال تعیین وضعیت حقوقیشون هستن.
مرکز تولید لارو میگو در بندر دیر مجوز قانونی دارد و در مسیر منتهی جاده‌ای در حال تأسیس دارد که به لحاظ امور آبی تهدیدی برای آبروهای منتهی به سایت است که هنوز مجوز اداره آب را ندارد و محیط زیست هم جلوی تکمیل کار را گرفته.
خب این یک لیتر چای که میشه 100 تومان، بسته بندی های 450 گرم میشه 45000 تومان، به علاوه بسته بندی نیم کیلو میشه 50000 تومان. خب اینا یه هزینه های بسته بندی و تولید و توزیع و اینا داره، ولی نه اینقدر که بیاد دیگه بشه 124000 تومان.
خب خیلی متشکرم که همراه پیک نیمروزی هستین. یکی از مخاطبان نوشته سال گذشته که سقف درآمدی برای دفترخانه های ثبت اسناد رسمی گذاشته نشده بود، خیلی‌ها میگفتن اصلا درآمد نداریم. اما وقتی سقف درآمدی 700 میلیونی گذاشته شد، خیلی‌ها میگن این سقف درآمدی ما پر شده. یعنی یک دفترخونه تو چند ماه اول سال 700 میلیون تومان درآمد داشته. حالا هم این سقف پر شده. بهتر نیست اقدام جدی برای افزایش مجوز دفترخانه ها صورت بگیره تا هم اشتغال افزایش پیدا کنه و هم مشکل مردم حل بشه. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز 30610 است. اما پرستاران شرکتی میگن اجرای نظام تعرفه گذاری پرستاری شامل اونها نمیشه، در حالی که اونها هم مثل سایر کارکنان رسمی و پیمانی در خط مقدم مبارزه با کرونا قرار دارن. نیروهای شرکتی بخش قابل توجهی از کادر درمانی کشور رو تشکیل میدن. گزارشی از همکارم بخشی.
در یک سال گذشته از اونها کلی یاد شد. مدافعان سلامت نام گرفتن و در رسانه ها و برنامه های مختلف مورد تقدیر قرار گرفتن. اما تقدیرهای گرم و پرحرارت حداقل برای گروهی از کادر درمانی هیچ آبی رو گرم نکرد. پرستارهایی که شرکتی هستن و ماهاست دنبال تعیین وضعیت حقوقیشون هستن.
داریم برابر با همه پرستار رسمی تفسر قراردادی کار میکنیم، شاید بیشتر شیفت میان بیشتر کار میکنیم، به خاطر اینکه یه وقت بهمون ایراد نگیرن بگن نمیتونین شیفت دارا پر کنین، اخراجتون میکنیم، چون راحتا اخراج میکنن. بعد حالا که این حق ویژه بحث شده به ما میگن که تا بود که میگفتن اصلا تعلق نمیگیره، قشنگ حقوق اونا دو برابر میشه، در صورتی که ما هر دومون کارشناس پرستاریم، لیسانس داریم، شاید شیفت ما حتی از اونام بیشتره.
خلاصه اینکه نسبت به اون تبصره پیمانی رسمی ما شرکتی و اصلا امنیت شغلی که صفر. پارسال که برای همه دستگاه اجرایی افزایش حقوق بود برای ما نبود، در صورتی که ما مثل بقیه داریم تو بیمارستان کار میکنیم.
شاید من تو بخش کرونا بودم، اصلا حق کرونا یه 90 تومن برای ما ریختن.
البته دولت فوق‌العاده ویژه افزایش 50% رو اجرا کرد، اما نه برای همه پرستارا، بلکه فقط برای پرستارای رسمی و قراردادی. دکتر نجابتیان معاون سازمان نظام پرستاری کشور:
ببینید واقعیتش اینه که او 50% مال کارکنانی بوده که مشمول قانون خدمات کشوری بودن اتفاق افتاد. نیروی شرکتی اصلا مبنای حقوقشون قانون خدمات کشوری نیست و بیشتر قانون کار و مسببات وزارت بهداشت.
دکتر رضوی دبیر شورای عالی بیمه:
الان پرستارای شرکتی کارانشون چجوری میشه؟ بر چه شکل
بقیه هست دارن میگیرن الان؟
خب پرستارای شرکتی کمتر از پرستارای رسمی کارانه میگیرن؟
کارانشون تو ضریبه تو جدولی که میره، بله چون سابقه کار مهمه، بر اساس سابقه کاره که میگیرن ممکنه روشون تاثیر بذاره. بله،
یه لایه مهم پرستارای شرکتی اینه که چرا امتیازات فقط برای نیروهای رسمی و پیمانی و نیروهای شرکتی رو نمیبینن. این در حالیه که از میانگین 200,000 پرستار شاغل در بخش دولتی چیزی حدود 60,000 نفر شرکتی هن. اما حالا معاون پرستاری وزیر بهداشت از اجرایی شدن پرداخت فوق‌العاده ویژه به پرستارای شرکتی در آینده نزدیک خبر میده، البته یه پرداختی محدود. خانم دکتر حضرتی:
ساماندهی وضعیت شرکتی، این دستورالعملی که ابلاغ شد به دانشگاه‌ها و موظف هستن تمام شرکت‌ها که پرستاران شرکتی رو به کار می‌گیرن این دستورالعمل رو اجرایی کنن، این که مثلا حداقل یا کف حقوق رو برای پرستاران کارشناس 400 قرار داد، خب این یک همسان‌سازی و یک خیلی نزدیک هست به پرستار پیمانی. ابلاغ به دانشگاه ها شده و دانشگاه ها موظف به اجرای اون هست.
چقدر افزایش پیدا میکنه حقوق پرستار شرکتی؟
بین 900,000 تومان تا 1,200,000 تومان.
هرچند معاون پرستاری وزیر بهداشت از ابلاغ دستورالعمل پرداخت فوق‌العاده ویژه حقوق پرستارا به دانشگاه های علوم پزشکی خبر میده، اما در مقابل رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ضمن بی اطلاعی از این موضوع میگه از کدوم منبع مالی میخوان این پرداخت ها رو انجام بدن. آقای شهریاری:
این رقمی که گفته شده از طرف معاونت پرستاری که فوق‌العاده درآمد به حقوق شرکتی یا پرستاری شرکتی اضافه بشه بین 900,000 تومان تا 1,200,000 تومان، این منبعش مشخص شده یا مشخص نشده؟
ما که اطلاع نداریم، چون ما که تصمیم نگرفتیم، ولی کلن برای دانشگاه نمیشه به نظر ما، چون الان منابع مالی دانشگاه باید منبعش قطعاً مشخص باشه کس کجا میخواد این منبع پرداخت بشه.
با اون منبع مشخص نیست؟
من اطلاع ندارم، مگه اینکه این یک مصوبه باشه که دولت هم پشتش بیسته وزیر ابلاغ کنه از طریق معاونین وزارتخونه، معمولا این اتفاق نمیفته.
در حالی که موج سوم کرونا فروکش کرده، پیش لرزه های موج چهارم احساس میشه. احساس تبعیض در میان مدافعان خط اول سلامت به نفع تقویت انگیزه ها نیست، اگرچه نیروهای شرکتی درمانی هم در این یک سال اخیر با وجود همه کمبودها و مشکلاتی که داشتند در صیانت از سلامت مردم چیزی کم نگذاشتن.
دوستی برای ما نوشته: برخی فروشگاه های زنجیره ای طبق تبانی که با شرکت های تولیدی دارن، با هک کردن قیمت بالای خرید روی تمامی کالاها، تبلیغات تخفیف اقلام برای مشتریان رو تا 60% در نظر می گیرن که همش غیر واقعیه و به نفع تولید کننده و فروشگاه هاست و همینطور به ضرر مصرف کننده تمام میشه. شماره پیامک ما 30610 هست. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی میگه چای وارداتی 2 برابر قیمت تمام شده در بازار داخل به فروش میرسه. قاسم علی حسنی:
اساس قیمت های جهانی چای برای چایی که در ایران میاد از 2.5 دلار تا 4 دلاره. اگر الان دیگه دلار با مصیبت ها داره میشه به قنوار 20,000 تومان، بخوایم با قیمت امروز حساب کنیم که میشه تقریبا 84,000 تومان. ولی حالا با دلار 25,000 تومان اون روز که حساب کردیم میشه 100,000 تومان 1 کیلو چای. خب این 1 کیلو چای که میشه 100,000 تومان، بسته بندی های 450 گرم میشه 45,000 تومان، به علاوه بسته بندی نیم کیلو میشه 50,000 تومان. خب اینا یه هزینه های بسته‌بندی و تولید و توزیع و اینا داره، ولی نه انقدر که بیاد دیگه بشه 124,000 تومان. حالا این چه اتفاق داره میفته؟ ما اعلام کردیم که چای 4 دلاری که دیگه بهترین چای بخوام حساب کنیم این قیمت میشه و اعتقاد دارم که یک گرام فروشه بیش از 50% داره صورت میگیره.
یعنی تقریبا 40,000 تومان دارن بالاتر از قیمت بازار باید میفروشن.
حالا اونجوری که ما گفتیم بیش از 50% داره گرام فروشی صورت میگیره.
روی قیمت کالاهای دیگه هم داره این اتفاق میفته آقای حسنی؟
آن چیزی که با دلار سر کار داره و با متاسفانه ارز دولتی سر کار داره، طبیعتاً این اتفاقا داره سرش میفته و طی این 3 سال گذشته همیشه وارد کنندگان با اقلامی که با عرض دولتی آوردن ولی با قیمت آزاد پای مردم حساب کردن. به اصطلاح میتونیم بگیم سیری ناپذیری وارد کنندگان، بی‌انصافی بعضی از توزیع کنندگان، آواری شد بر سر مصرف کنندگان. این کلیات این ماحصل از 25 فروردین 97 تا الانه.
به سازمان حمایت هم اینو اعلام کردید که این تفاوت قیمت رو و اینکه دارن گرانفروشی صورت میگیره؟
اصلا مسئول قیمت گذاری هر کالایی در کشور سازمان حمایت، اونا باید خودشون میدونن که به هر حال اگه قیمت اونا دادن که باید میدونن و من اطلاع ندارم، نه ما در حوزه وظایف ما نیست که با اونا اعلام کنیم که قیمت چند بذاره، خود سازمان میدونه با تولید کنندگان.
خب مصاحبه‌ای بود با قاسم علی حسنی درباره گرانی 50% چای وارداتی. اما بشنوید از اقدام جالب مردم بندر دیر برای نجات جنگل حرا. مردم این شهر در استان بوشهر برای نشون دادن اعتراضشون به قطع درختان جنگل‌های حرا، بنرهای بزرگی رو بر سردر خانه‌های خودشون نصب کردن. به تازگی یک شرکت خصوصی تلاش می‌کنه که با نابودی جنگل حرا